أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في عمرة ساهون يسألون أين يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. سوره بارکه زاریات که در مکه نازل شد مانند سایر سور مکی عناصر محوریش همون اصول دین است، گرچه خطوط کلی اخلاق و حقوق را هم در بر دارد. سوگندی که ذات اقدس اله در قرآن کریم یاد میکند قبلا هم ملاحظه فرمودید این سوگند در مقابل بیانه نیست، به خود بیانه است. قسم در محاکم شرعی در مقابل بیانه است، ولی قسمهای الهی به خود بیانه است. ذات اقدس اله به این علل و عوامل منظم و هدفمند سوگند یاد میکند، قسم یاد میکند به بادهایی که ذرات را پراکنده میکنند، بعد این بادها را هم تشریح میکند که اینا رسالت الهی را به عهده دارند و ارسلن ریاها لواقع، اینا چندین کار میکنن، تلقیح گیاهان و باردار کردن گیاه زن به عهده همه این بادهاست، پربار کردن ابرها به عهده این بادهاست، رهبری این ابرها به وسیله این بادهاست، و این بادها که ابرها را هدایت میکنند به جاهای لازم میرسانند تا ببارانند، و این بارانها که جایی را باریدن مرده را زنده میکنند، بعد میفهمند به کذالک تخرجون. خب پس با باد و ابر سوگند یاد کردن برای معاد به خود بیانه قسم خوردن است. این بادها و این ابرها تمام تلاش و کوشششون اینه که مرده را زنده بکنن، کذالک تخرجون. اگر تو روایات اهل بیت علیهم السلام آمده است اذا رأیتم الربیع فاذکروا النشور، برای همینه این بهار هم خوابیده ها را بیدار میکند هم مرده ها را زنده میکند. و چون بحث‌های بعدی درباره معاد هست، این قسم‌ها درباره معاد هماهنگ است. از یک منظر، از منظر دیگر اینا هدفمندند. یک جهان منظم هدفمند نمی‌تواند تحمل بکند که هر کسی هر کاری کرد به حساب کتابی نباشد. لذا جهان را که می‌خواد معرفی کند می‌فهمد آسمان و زمین به حق خلق شدن، حالا یا بابای مصاحبه است یا بابای ملابسه است، این به حق خلق شده است. گاهی به صورت قضیه سالبه می‌فهمد ما باطل خلق نکردیم، این نظام سپهری باطل و بی‌مقصد نیست، هم موجبه دارد که فرمود ما اینا رو بالحق خلق کردیم، هم سالبه دارد که فرمود باطل نیست، هم درباره خودش فرمود ما کنا لاعبین، ما بازیگر نیستیم که این آسمان و زمین و باد و ابر و همه این تشکیلات را خلق بکنیم که افراد بیان بخورن هر کسی هر کاری خواست بکند یا میشه باطل دیگر. اگر حسابی نباشه، کتابی نباشه، هر که هر چی خواست کرد، هر چی گفت، هر ستمی کرد، میشه لغو دیگه. فرمود ما کننا لاعبین، ما خلقنا السماوات و الارض و بینهما باطلا، ما خلقناهما الا بالحق. این چند طایفه که ما بازیگر نیستیم، کار ما باطل نیست، کار ما لغو نیست، کار ما جز حق چیزی دیگر نیست، یعنی عالم هدفی داره. لذا این آیات ذکر میکنم برای بحث ماتم قسم به اینها که قیامت حق است. مطلب دیگه، سوالات فراوان خوبی هم آمده، چون بخش مهم این سوالات درباره توحید معرفت خدا و مخصوصا معاد هست و سوره مبارکه زاریات هم درباره مبدأ و ماد آیت فراوانی دارد. دیگه ما بر نمیگردیم در ذیل بخش پایانی سوره مبارکه قاف که اون سوالات مطرح شد اونجا مطرح کنیم، به تدریج این سوالات اینجا مطرح میشه. خب فرمود به این که ما اینها رو فرستادیم، در آیات گوناگون از رسالت اینها خبر داد، فرمود اینا خودشون راه نمیافتن که حرکت کنن، ما اینا رو راه اندازی کردیم. در سوره مبارکه اعراف آیه 57 فرمود و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین، اینا عاملان تبشیرن، مبلغان تبشیرن. این ابرها، این بادها وقتی یه جا میوزد هواشناس ها میدونن که اینا مژده باران رو به همراه دارن، کدوم ابر با کدوم باد باران رو به همراه دارد، کدوم باران رو ندارد، اینا رو کارشناسان و هواشناسان میفهمند. ولی ما اینا رو فرستادیم، اینا رسولان ماین. این رسالت تکوینی شامل حال همه این هاست. هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، این که از باران به عنوان رحمت یاد میکنن به این مناسبت است، یعنی پیشا پیش باران الهی که رحمت است این بادها میوزد تا یک بخشی را تلقیح کنن، یک بخشی را هم راهنمایی کنن، این ابرهای سنگین را این بادها جا به جا میکنن دیگر، وگرنه خب این باید جا بمونه. اینها رسالتشون دارن به وسیله این بادها، این ابرها جام جام شوند. بعد فرمود ما این کار رو بکنیم، سغناه و الى بلد المید، چون این بادها این ابرها را به جاهای خوش میبرند، ولی رسولان ما هستند. لذا هم این کار را به بادها نسبت میدهد، هم به خودش که سغناه و الى بلد المید، ما اینها را سوق دادیم. این کلمه سوق در چند جا به کار می‌رود، هم درباره ابر و بادار باران امثال ذلک، هم درباره حیوانات به کار می‌رود، هم درباره انسان‌ها. لذا در بخش پایانی سوره مبارک زمر که درباره بهشتی‌ها و جهنمی‌ها هر دو جا کلمه سوق به کار رفت، به قرینه مقام یک جا این سوق به معنای هی کردن حیوانات از پشت است، برای اینکه فرمود ان هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا. بعد فرمود به سیغ الذین کفروا الی، خب معلوم این سوق هی کردن اون دامدار از این دام را از پشت، برای اینکه در باره کفار فرمود ان هم الا کل انعام. بعد فرمود سیغ الذین کفروا، این سوق یعنی از پشت سر هی کردن است. اما درباره بهشتی ها که فرشتگان به استقبال اینها می آیند میگن سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین، درباره اینها که در بخش پایانی سوره زمر فرمود به صیغ الذین اتقوا، قهرن این ملائکه میشه بدرقه کننده. درست کلمه سوق در هر دو جا به کار رفت، اما به قرینه مقام هر کدام معنای خاص خودشونو داره. بنابراین اینها اگر خدای سبحان این هم فرشته ها را مقسم امور دانست، می فرماید که نحنو قسمنا بین هم معیشته هم، گاه کار را به خودش اسناد می دهد که در حقیقت او تقسیم می کند، گاهی هم به مأموران الهی اسناد می دهد، فرماید به این که بل مقسمات امرا. درست است این کارها را فرشتگان دستور می دهند، تقسیم می کنند، اما فرشتگان مجاری اراده ذات اقدس اله هستند، لذا هم اون کارها را به خودش اسناد میدهد، فرمود نحنو قسمنا بینهم معیشتهم، هم به فرشته ها که فرمود که ول مقسمات امر. بعد مسئله معاد که مهمترین مسئله اون روز بود، چون که مهمترین مسئله امروز همه مسئله معاد است، این رو مطرح میکند. در جاهلیت اینا بت‌ها را می‌پرستیدن بی مسئولیت، برای اینکه وقتی معاد نباشه مسئولیتی نیست، هر کسی هر کاری کرد رهاست. ایه سوال انسان ان یترک صدا. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که موقع کشاورزی این بیل را رو زمین فشار میداد، این جمله آیه سوره القیامه را میخوند: احسب الانسان ایه سوال انسان ان یترک صدا. اونا خیال میکنه همینطور راحت هر کسی هر کاری بکند بکند، از جاهلیت. یعنی این اصرار قرآن کریم برای این است که با این سوگندهای فراوان تبیین کند که بشر نابود نمیشود. الان مشکل متفکران غرب دو چیزی که در روز قبل هم اشاره شد، اینا خیال میکنن انسان همین بدن است که در تالار تشریح خلاصه میشود و روح دیده نمیشود و خیال میکنن مرگ آخر راه است. خب با این تفکر چیوری میتونن جهان بینی باشن؟ با این تفکر نتیجهش جز قد افلحالی و من استعرا چیز دیگر نیست. اخلاق و حقوق و فضائل و فرشته خویی و اینا معنی ندارد که. درست هم مقدورشون نیست که جهان رو بشناسن. فرمود قسم به اینها هست. بعد میفرماد این نظم نه تنها در بادها و ابرها و بارونهاست و تقسیمشون محققانه است، بلکه نظام سپهری هم همینطوره. شما اگر منجم باشید، ستاره شناس باشید، از آسمان با خبر باشید، میبینید همون خدایی که در زمین با نظم دارد اداره میکند، همون خدا آسمان ها را با نظم اداره میکند. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. قسم به آسمانی که خیلی زیباست، چون هبوک هم به معنای حبک یعنی زیبایی و حسن منظر آمده، هم به معنی راه آمده. اگر حسن منظر باشد، برابر و زین السماء به زینت الکواکب مزین شده است. هم اگر راه باشد، یه راه های فراوان، این راه شیری، این همه ستاره های کستن هر کدوم برای و شمسو تجدیل مستقن را کلون فی فلکه یسبحون. همانطوری که دریا و اقیانوس ماهی های فراوان دارن همه در سبح و جریانن، آسمان هم به منزلی اقیانوس که تمام این ستاره ها در جریانن، سبح میکنن، شنا میکنن، کلون فی فلکن یسبهون. لذا فرمود قسم به آسمانی که هم زیباست، زین نسما دنیا به زین در خیلی کواکب، هم راه های منظم آسمانی فراوانی دارد. فرمود انکم لفی قول مختلف، قسم به این راه های گوناگون، شما هم اختلاف نظر، اختلاف فراوانی دارید. بعضی میگید معاد حق است، بعضی میگید معاد حق نیست. ولی این معاد به قدری جاذبه دارد که نه بی تفاوت است نه دافعه دارد، جاذبه محض دارد. اگر کسی از اعتقاد به معاد فاصله گرفت، دیگری کشون کشون او را از اعتقاد به معاد دور کرد. یعفک عنه من افک، یعنی یصرف عنه من صرفه. خودش بی تفاوت نیست، یک، دافعه ندارد، دو، بوستان زیبا نه بی تفاوت است، نه تارد است، نه بد منظر است، نه بی منظر، خوش منظر است. اگر کسی از این بوستان زیبا افکه یعنی صرفه، حتما به وسیله یک صارف جدا شده است. حالا باید دید اون صارف کیه. یو افکو انهو من افکه، وگرنه معاد طوری نیست کسی بی تفاوت باشد، بی منظر باشد یا بد منظر باشد. هر کس از اعتقاد به معاد فاصله گرفت، باید ببیند کی پشت سر یقه او را کشیده از دروز کشون کشون دارد میبرد. یا افک و انهو من افک. خب بخشی از سوالات مربوط به همین مسئله معاد است. در جریان معاد که آیا خلود هست یا نه، خب آیات فراوانی مسئله خلود مطرح میکنند. در پایان سوره مبارکه هود اونجا یه آیه است که مبسوطاً از دو منظر بحثش گذشت. در اونجا دارد که آیه 107 و بعد سوره مبارکه هود که بخش پایانی سوره هود است، خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. در بخشی از سوره مبارکه قاف که گذشت فرمود این یوم الخلود است. در یوم الخلود اشاره شد به اینکه سه نظر هست، یعنی سه مطلب هست، نه سه نظر در بار یک مطلب. سه مطلب است که هر سه در جای خود حق است. یکی معاد خلود دارد، یعنی روز ابدی است دیگر، این تو نیست که حالا یه تاریخ داشته باشد تاریخ مصبش بگذرد، که یا بگیم میلیاردها میلیارد سال است که تاریخ ندارد اصولا، لها میمونند برای ابد، این مال روز قیامت است. دومی که بهشت هم همینطور است. سوم طایفه آیاتی که مربوط به جهنم است. درباره جهنم یه اختلاف مختصری هست، اما نه در بهشت نه در اصل معاد، این خالدین است. در بخش پایانی سوره مبارکه هود دارد به این که خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، مقید کرده است. خب سماوات و عرض هم که محدود دیگه، یوم نطو سما که تی سجل، سماوات و عرض که ابدی نیستن که. اگر مدت موندن در بهشت در جهنم یا در بهشت به مدت سماوات و عرض باشد، سماوات و عرض محدودن. اونجا دو تا جواب داده شد، یکی این که این ناظر به جنت و بهشت جهنم برزخی است نه معاد اکبر. دوم اینی که بعضی از استثناها باعث تأکید مستثنا منه هست، مثل که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که سنغره او که ولا تنسا الا ما شاء ربک، ما اقرا میکنیم که تو قرائت کننده آیات ما باشی و فراموش نمی کنی مگر اینکه ما بخواهیم. خب این الا ما شاء الله تأکید عدم نسیان خدا او فرض سنغره او که فلا تنسا الا ما شاء ربک، مگر خدا معاذ الله میخواد که پیغمبر در ابلاغ آیاتش فراموش بکنه؟ یعنی هیچ راهی برای فراموشی تو نیست مگر اینکه ما بخوایم، ما که میخوایم تو حافظ باشی، ما مرتب اقرا میکنیم، این فعل مضارع است دیگر، این سین شمس این تأکید است، کار به دست ماست، ما هم که میخوایم تو فراموش نکنی. پس این الا ما شاء ربکی که بعد از سنغره او که فلا تنسا آمده برای تأکید عدم نسیان است. گاهی استثناء برای تأکید مستثنا من هست. اینجا میره که خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، ما هم که برای عبد خواستیم در معاد بمونه، بهش بمونه، خواست الهی این است. این دو پاسخ درباره سوره باره که هود که مبسوطاً بحثش گذشت. اما در جریان این که آیا ممکن است کسی خدا را با چشم الهی ببیند، البته دیدن خدا اگر کسی از علم حصولی گذشت به مقام شهود رسید، فیض خدا را نور نور السماوات و الارض میبیند. میبینید لطائف قرآن چگونه در سوره نور بیان شده، فرمود الله نور السماوات و الارض، مثل نورهی نه مثله. پس ما دو تا نور داریم، یکی خود خداست که نور السماوات و الارض است، یکی نور این نور مثل این نور که مشکات فیها مصباح و بعد مراحل جداگانه دارد. نفرمود مثله اون نور فی بیوت اذن الله ان ترفع، اون نور تو مسجد است، تو حرم اهل بیت هست، فی بیوت اذن الله ان ترفع. هر کس بخواهد به مقام شهود برسد با این نور دوم رابطه دارد که نور نور خداست، و عالی ترین مقام انسان هم همون کمال انقطاع است که تو آیه تو مناجات مبارکه شعبانی است، حبلی کمال الانقطاع. ممکن است ولی بالاخره پایین تر از ذات اقدس اله است. خود خدا نور السماوات و الارض است. مسهل نور، این نور مشخصاتی دارد که بیان شده است در سوره مبارکه نور، و هر کسی به هر مقامی برسد برابر مناجات شعبانیه به کمال انقطاع برسد، یعنی هم از جهان منقطع بشود، قطع بکند علاقه خود را، یک، هم این قطع را به صورت انقطاع در بیاورد که دیگه حالا خودش زحمت بکشد قطع کند نیست، منقطع بشود. دو، مرحله سوم که بالاتر از انقطاع است، کمال الانقطاع است، اینه که این انقطاع هم مشاهده نمی کند. سه، اول قطع است و بعد انقطاع است و بعد کمال انقطاع، میشه مقام فنا. حالا اگر کسی به مقام فنا رسید باز میتواند خدا را مشاهده کند؟ نه. چرا؟ برای اینکه فنا که معنی نابودی نیست، چون نابودی نقص است. فنا همون عدم شهود است. این همان است که گفتن رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. پس در مقام فنا انسان هست، موجود هست، منتها هیچ شأنی از شؤون خود را نمی‌بیند، نه قطعش را، نه انقطاعش را، بلکه کمال انقطاعش. پس این انسان کاملی که حالا یا پیغمبر است یا امام معصوم سلام الله علیه ماست به مقام فنا رسید، موجودون. این موجود اگر بخواهد خدا را مشاهده کند به اندازه خود مشاهده می‌کند. وقتی گفتیم اندازه، باید ببینیم چی اندازه پذیر است. خدا که اندازه پذیر نیست، اینم که به اندازه خود دارد مشاهده میکند، پس این فیضی او رو میبیند. این تو فصل سوم جا دارد. وقتی گفتیم هر کس به اندازه خود خدا رو میبیند، او مشهود باید اندازه پذیر باشد. اگر مشهود بسیط است و نامتناهی، اندازه پذیر نیست. یا همه یا هیچ. همه محال است، پس هیچ حق است. همه موجودات تو بیرون دروازه ذات اقدس اله با اسماء حسنا الهی، با فیوزات الهی سر و کار دارند. زیرا در مقام فنا، اگر فنا نابودی باشد که کمال نیست، پس فنای امر وجودی است. در امر وجودی این همان است که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. فنای در شهود است، وحدت شهود است، نه وحدت وجود. این وحدت شهود یعنی این شخص جز خدا نمیبیند. بسیار خوب، ولی به اندازه خود خدا رو میبیند. همین که گفتیم اندازه، دستمون از خدا کوتاه میشود، او اندازه پذیر نیست. این میشه بیرون دروازه. بیرون دروازه، بیرون از ذات اقدس اله شد، می شود فیض خدا، رحمت خدا، لطف خدا، همین اسماء الحسنا است. و اگر ائمه علیهم السلام بودن نحن الکلمات و تامات یا نحن الاسماء الحسنا، یعنی همین محدوده. حالا این چقدر است را خدا می داند، ولی اونجا منطقه نیست کسی راه داشته باشد. اون منطقه بالکل منطقه ممنوع است، غیر از خودش احدی به اونجا راه ندارد. خب بنابراین چه مقام فنا برسد، چه با دون فنا برسد، با اسماء حسنای الهی کار دارد. همین دعا اسماء حسنای جوشن کبیر. ما از اون جهت که بشر عادی هستیم مکلف به برهانیم، اون مقدورمان نیست. شما تو میلیاردها انسان، حالا ائمه اهل بیت رو که تاج سر جهانن، حسابشون جداست، وگرنه این 7 میلیاردی که تو عالم هستن، اینا اصلا اونجاها راه ندارن. ما مکلف به برهانیم. خدایی هست، قیامتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، اینا هستند و ما برهان هم داریم و یقین هم داریم و ایمان هم داریم. اما این میبینید بین ما و وجود مبارک امام مشتبه، بین آسمان و زمین فرق است. سلام علی حضرت که میخواست بیستد اقوام کند، ترتعد دو فرائسو. ما الان میدونیم شیر هست، اما وقتی یه شیر تو جنگل تنها ببینیم تمام بدن ما میلرزه دیگه. این میشه شهود. این تازه علم حسی. حضرت وقتی میخواست بگه الله اکبر، تمام بدنش میلرزی، ترتعد دو فرا دو پهلوش میلرزی. این معنیش چیزا رو میبینی دیگه. ما مکلف به این نیستی، ما مکلف به برهانیم، آیات ما، روایات ما، دلیل قوی. این برهان قابل فهم است، میپذیری، میفهمی، ایمانم داریم، از ما بیش از این نمیخوان. اما اون که میرسد به جایی که خودش میشود میزان الاعمال، برای او هم بعید در قیامت ترازو نصب بکنند. در قیامت ظاهرا سه گروه میشوند، برای مؤمنین عادی ترازو نصب میکنند، اینا که خلط و عملا صالحاً و آخر سیئا، برای اینها بر وزن یوم اذن الحق، اینا ترازو نصب. حالا تا چه اندازه اسباب مستأثره ظهور بکند ممکن هست، ولی به حرم امر ذات احدی راه ندارد، برای اینکه او بسیط است، به هیچ وجه جز ندارد، یک نامتناهی هم هست. این تو بیان اون که اون همون کسی که میگوید لو کشف القتام از دت و یقینا، همونی که در جواب ذئلب میگوید ما کنت اعبد ربا لم اره، همه او گفته است اگر کسی بخواهد اون حرم امر را پیدا کند، باعث محدودیت اوست، به خدا حد ندارد. همه او گفته است این حرفا را، دیگه نفرمود من میتونم، شما نمیتونید، که برهانش اینه که اگر کسی بخواهد او را وصف کند به این اوصافی که هست، فقط سناهو، فقط جزهو، فقط حدهو، تا به اینجا میرسد فقط حده، به خدا حد ندارد. بنابراین کسی ممکن نیست یه موجودی ما سوای خدا، خدا را بتواند بشناسد به علم شهودی، اما به علم حصولی کاملا میشناسد، برهان اقام میکند. ما کاملا معنای غیر متناهی را میفهمیم، نامحدود بودن را میفهمیم، از ما برهان میخواهند، ما هم برهان میفهمیم، حجت بر ما تمام است، به همینم ایمان داریم، اما بیش از این را از ما نخواستند. اما کسی که جهنم را از دور میبینه، خب ترتعد و فرایسو وجود مبارک همش هم دورن، وجود مبارک امام سجاد وقتی میخواست لبیک بگوید هنجرش میبست، زمانش میگرفت، این معنی شهود. خب ما اگر در یک جنگلی تنها شیر ببینیم چیکار میکنیم؟ مثل الان از الان ما میگیم شیر یه حیوان درنده است، جنگلی است، و ما یقین داریم که در اونجا شیر هست، و یقین داریم دیگه، لذا نمیریم. جهنم را اینجور یقین داریم، اما کسی که جهنم را میبینه خب پهلوش میلرزه دیگه. وجود مبارک امام سجاد وقتی پاس بگه لبک لا لبک، نفسش میگره، هنجرش بند میامد، عرض کردن یه برسی را چرا؟ من میترسم من بگم لبک، اونا بگن لا لبک. بنابراین شهود که علم حضوریست مورد تکلیف ما نیست. البته اگه کسی به اونجا رسید توبه له و حسن ما، ولی ما مکلف با برهانیم، از میان ما بیش از این نخواستن، همین هم برای ما کافی است، یقین هم داریم، قطع هم داریم دیگه. ما یقین داریم بهشت حق، جهنم حق، موت حق، همه چی حقه، همونطور که یقین داریم مار هست، عقرب هست. اما این مارای دمانی 300-400 کیلویی را کسی ببینه زهرش آب میشه دیگه. خب اونی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی نقل کرده است که حارثه ابن مالک یه جوانی بود زردچهره، در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که حضرت هم بود که کیفه اسبحته، مرحوم کلینی نقل میکند که عرض کرد که اسبحت و موقنا، حضرت هم بود هر یقینی هر چیزی علامتی دارد، علامت یقینی تو چیست؟ عرش کرد اسبح تو کنی عرش را، عرش رحمان بارزه، گویا عرش خدا را میبینم، ملائکه را میبینم. از آن فرمود عبدون نور الله قلبه، بعد عرش کرد یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کنید که من شهید بشم. حضرتم دعا کرد و در یه غزوه ها شهید شد. این حساب دیگریست اگه کسی به اونجا رسید، اما برای ما اون شاق است، او را از ما نخواستن. ما یقین داریم که اینا هست و همین مقدارم از ما بر ما اکتفا کردن. عرفان نظری هم برهان دیگه، عرفان نظری که شهود نیست. عرفان نظری بالاتر از فلسفه است، فلسفه بالاتر از کلام است، کلام بالاتر از رسال اعتباری است. ولی همه اینها برهان دیگه، با مفهوم سر و کار دارن، با علم حصولی سر و کار دارن. شبه مفهوم قائل است، اما نه اینکه ببینه که اون رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، اون نصیب هر کس نیست. ما الان مرز بگیم که خدا واحد و لا شریک له، برای اینا خوب میفهمیم، ایمانم داریم، اما طور نیست که آدم بلرزه. که اینی که آدم نمیلرزه برای اینکه مفهوم گیرش میاد. الان اگر شهود داشته باشه که فردادش بلنده. که خب بنابراین در سوره مبارکه کهف که فرمود، چون ترازو برای سه قسم است، یک قسم یعنی در قیامت افراد سه قسم هست، یه دستن که خلط و عملا صالحا و آخر سیا، خب اینجا ترازو هست و ولوزن و یوم الدین الحق، یه ده عمل صالح مخلوط به عمل طالح ندارن. فرمود و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هر کاری که اینا کردن بت پرستا کردن، این بت پرستا برای تقرب این کار کردن به زعم باطل خودشون دیگه، ما همه اینها رو پراکنده کردیم و چی بسنجیم برای اینها؟ فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا. درباره اینها سخن از ثقلت موازین و خفت موازین نیست. اگر ثقل میزان است و خفت میزان، مال کسی که ترازو داره، اما درباره اینها این باری نداره ما بشن اینجا بگیم سبکی که فهمت و قدم نالا ما عملو عمل فجلنا و حبان منثورو. لذا فرمود در سوره کهف که فلان نقیم الهام یوم القیامت وزنا، اونایی که بارشون سنگین است و بارشون سبک است، معلوم شه که اهل ترازو هستن، این گروه دوم. پس برای یک گروه ترازو هست، برای یک گروه ترازو نیست، باری نداره بسنجیم. اونایی که ترازو دارن یا سبکن یا سنگین، من ثقلت موازینه اینه، من خفت موازینه اینه، اما موازین دارن، میزان دارن، ترازو دارن، سنجش دارن. اونایی که قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا، باری نداره ما بسنجیم. فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، این دیگه بی مقدار سبک و یه مقدار سنگین نیست. قسم سوم خود اهل بیت علیهم السلام که در وجود بارک از زمین میگیم السلام یا میزان الاعمال، بعیده برای اینها ترازو نصب بکنن، چون خود اینها ترازو هستن، چون اعمال را، اعمال مردم را به اعمال اینها میسنجن. اگر اعمال مردم را به اعمال اینها میسنجن، اینها خودشون میشون وزن. السلام علیکم میزان اعمال این. خب ده پیامبران از بله دیگه، این در حقیقت ایاک اعنی تو زل اون آیه است که ایاک اعنی واسمه یا جاری است. فرمود ور نسال یوم ازن لنسال الذین ارسل الیهم ور نسال المرسلین. فرمود ما هم از امت هم از انبیا سوال میکنیم، منتها از انبیا سوال میکنیم در حقیقت توبیخ امت است. یعنی از انبیا سوال میکنیم که شما که گفتید اونا چرا عمل نکردن، نه اینکه شما آیا گفتید یا نگفتید. ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، از مرسلین سوال بکنیم که ابلاغ کردید یا نکردید، چون با که همه کارهای اینها را ذات اقدس الله فرمود در مشهد در محضر ماست. در حقیقت یه توبیخی است نسبت به امت، که به امت میگن اینا که کاراش انجام دادن، اینا که ابلاغ کردن، این علم یأتکم نذیر، همینه دیگه. حالا یه وقت است که چرا سوال مطرح است، اما در حضور یه استاد از یه شاگرد تنبل در کنکور سوال میکنن از خود آقا مگه شما تدریس نکردید؟ یعنی شما با اینکه تدریس کردید چرا او گوش نداد؟ این یه سوال توبیخی است نسبت به اون دانشجو، نه سوال توبیخی است نسبت به استاد زحمت کش. در اون محضر به استاد میگن مگر جناب عالی درس نگفتید؟ یعنی شما با اینکه درس گفتید او چرا گوش نداد؟ اون مسئله میزان اعمال چیز دیگه است، مسئله سوال چیز دیگه است. در مسئله در سوره هم در سوره اعراف هم ورنسألن الذین ارسل الیهم ورنسألن المرسلین، همه مورد سوال هستن. خب اما اونهایی که وقفوهم انهم مسئولون دو جور است. ما سوال هم تو تعبیرات فارسی و محاورات فرهنگی من داریم. یه سوالی است که سوال استفهامی است که بگیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یه سوال توبیخی است، میگن فلون وزیر زیر سوال رفته، فلون وکیل زیر سوال رفته، فلون شخص زیر سوال رفته. این سوال توبیخی است. این آیه که دارد و قفوهم انهم مسئولون، این سوال از سنخ واسأل الله من فضلهی که نیست، اون که سوال محمود و ممدوح است، از فضل خدا بخواهید. اما این سوال یعنی زیر سوال ببرید، بازخواست کنید، اینا اینجا بازداشت کنید، از اینا بپرسید. این سوال سوال توبیخی است. یه همچی سوالی برای مرسلین نیست. اما اون سوال در حضور مردم از انبیا، مثل این که در حضور اون شاگردان دانشجویان درس نخون از معلمین و اساتید سوال بکنن، میگن جناب علی مگر درس نگفتید؟ یعنی شما با اینکه درس گفتید او چرا گوش نداد؟ وگرنه انبیا از اون جهت که انبیا هستن زیر پوشش وقفوهم انهم مسئولون نیستن، چون معصومن، تمام کارهای اینها به اذن ذات اقدس اله بود. خب بنابراین در اینجا فرمود قسم به آسمانی که زیبا منظر است و زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب و هم راه‌های فراوان نجومی دارد و بود انکم لفی قول مختلف، شما درباره معاد اختلاف نظر دارید، بعضی میگید هست بعضی میگید نیست، بدانید معاد حق است، هم روحانیش حق است هم جسمانیش حق است و زیبایی دارد. همین اعتقاد به معاد است که شما را فرشته خوی میکند. حالا بعضی خوف هم من النار است، بعضی شوقن الی الجنه است، بعضی حبن لله است. هر کدام از اینا باشد بالاخره به وسیله الان شما اگر کسی وارد صحنه قیامت بشد در و دیوار جهنم را میبوسد، میگه تو باعث شدی که من دستم بیراه نرفت، در بیت المال خیانت نکردم، تو باعث شدی، اگر تو نبودی من رها میشدم. اگر کسی ایمینی تو سوره مبارکه الرحمن وقتی نعمتهای الهی را میشمارد که عروس قرآن است این سوره، بعد از شمارش هر نعمتی فماد فبعیالا ربکما تو کذبان، وقتی به جهنم رسید هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حيوان الان فبيا عجب جایس جهنم. وقتی انسان از دید الهی بنگرد در و دیوار جهنم را میبوسد، میگه تو باعث شدی که من بیراه نرفتم به اینجا نیام، اگر تو نبودی خب منم بیراه میرفتم دیگه. اکثری مردم خوفن من النار در مسیر حقن، لذا کلمه انذار در قرآن منحصر ذکر شده ولی تبشیر منحصر ذکر نشده. تبشیر اگر یه جای ذکر شده با انذار ذکر شده، تو بشیر و نذیری، تو مبشر و منذری، انبیا رسلا مبشرین و منذرین، اما این انت الا بشیر این انت الا مبشر یه همچیزی ما نداریم. اما درباره انذار هست، این انت الا نذیر، این انما انا نذیر، این انت الا منذر، اینا کم نیست در قرآن. برای اکثری مردم برای ترس از جهنم، اکثری مردم برای خوف از نار وارستن، این نعمت است دیگر. کم کم فضیلت اعمال خیر رو میچشن، شوق در جنه میشود، از اونجا مرحله بالاتر را احساس میکنن، حبن لله میشود که یطعمون الطعام علی حبه یعنی حب الله مسکینا و یتیما و اسیرا. غرض این است که تو همین سوره مبارکه الرحمن وقتی به بهای قرآن را در میشنود، وقتی از جهنم یاد کند به به چه جای خوبی است. این برای آن است که اکثری به وسیله ترس از جهنم بهشتی میشوند. الحمدلله رب العالمین.